صحبت میکنیم، وقتی که مزایای خوشکن رو میگیم که خب چه مزایایی داره؟
خب بفهمید چند تا مزایش هم بفهمید. خب
من خدمتتون عرض بکنم، ببینید ما وقتی که با قدیمی ها صحبت میکنیم میگن که خب وقتی که خورشید هست ما چرا باید لباسامون رو زیر نور خورشید خشک نکنیم؟ خب البته یه سری مزایا داره، ما رو مزایاش زیاد چیز نداریم، ولی خب چند تا ایراد هم داره. بالاخره آلودگی شهرها زیاد شده، این که خب لباسامون رو بیرون پهن کنیم شهر رو بالاخره شهرش رو یه خورده تغییر میدیم. دو، وقتی که بیرون میذاریم خب این باعث میشه که رنگ پارچه تغییر بکنه، باعث میشه که یه سری به قول معروف کیفیت پارچه تغییر بکنه، بالاخره پوسیده میکنه و موارد دیگه. حالا من خیلی خلاصه بگم، وقتی که شما با خوشگون میشورین شاید با یه هزینه خیلی کم، البته تکنولوژی های جدید دیگه گرمایی نیست، سیستم های سرمایشیه، یعنی برخلاف اون که قبلا با گرما لباس ها رو خوش میکردن الان با سرما خوش میکنن. و اولا اینکه دیگه شاید 80% نیاز به اتوکاری خیلی کمتری داره، بافت نرمتره وقتی که شما لباس رو با خوشگون خشک میکنین، احساس میکنه این لباس یه نرمی و لطافت خاص خودشو داره. و خدمتتون عرض بکنم اون مواردی هم که گفتم باعث میشه که شما تو نور خورشید و آلودگی، و حالا بعضی مناطق که اینقدر آلودگی زیاده که اصلا جرأت کسی نمیکنه بیرونم پهن بکنه، معمولا پشت شیشه یا مناطقی میذارن که این گرد و خاک کمتر بشه، ولی خب به صورت ضد عفونی که اتفاق میفته، اون باکتریایی که تو لباس اتفاق میفته تو شستشو از بین نمیره، تو این مرحله بین میره و خیلی مزایای دیگه داره. ولی خب فرهنگش هنوز تو ایران جا نیفتاده و اعتقادی هم خیلی ها ندارن به این مسئله،
خیلی ها ندارن،
ولی خب میتونیم بگیم که الان شرکت ها رو آوردن به تولید محصولات کمبی، یعنی هم دوتا کار رو همزمان میکنه، میشوره و خشک میکنه، دیگه نیاز نداره شما اینو در بیاری. حالا یه مسافرتی میخوای بری، یک مهمانی میخوای بری، سریع میخوای لباس رو بشوری و خشکش بکنی، معمولا شما سعی میکنی بعدا با اوتو خشکش بکنی، در صورتی که تو خشکن سریع این اتفاق میفته. خب شرکت ها دارن تو این زمینه کار میکنن، ولی اون اعتماد مصرف کننده مهمه، مصرف کننده اعتماد بکنه که تولید داخلی چیزی کمتر از تولید خارجی نداره. ما بالاخره 60 سال تولید کننده لوازم خانگی تو ایران هستیم و نمیتونیم بگیم که کالای نامرغوب دست مصرف کننده گذاشته، علت موندنش کیفیتش بوده و ماندگاریش.
چقدر اهمیت داره حمایت از تولید داخل در جهت رونق اقتصادی؟
خب نکته خیلی مهمیه. ببینیم اولین مشکل ما، من فکر میکنم خود باوریه، یعنی ما باید باور بکنیم که دانشگاه های خوبی تو این زمینه داریم، مهندس های خوبی رو داره پرورش میده. البته یه ایرادی داره، شاید مهندس هایی رو ما تربیت نکردیم تو بخش لوازم خانگی، یا شاید مثلا دانشگاه ها اومدن فرض بکنین یه سری مهندسی ها یا رشته هایی رو دارن آموزش میدن که تخصص همه جامعه رو پوشش بده.
خودتون نیستن شاید... اتا چقدر صنعت پویایی میبینید در داخل؟
صنعت خیلی بزرگیه و جا برای کار خیلی داره. من البته نباید فقط داخل رو ببینیم، ما بخش صادرات رو باید فعال بکنیم. راهی رو که کره‌ای‌ها و چینی‌ها شاید خیلی بعد از ما شروع کردن، ولی با پشتکاری که داشتن، با اون نکته‌ای که گفتم، شاید شما نگاه بکنی اینا واقعیته. وقتی که نگاه می‌کنی تو ژاپن یا تو کره مثلا فرض بکنی طرف از کار کردن می‌میره، این یه واقعیت، ولی ما تو ایران متاسفانه یا خوشبختانه این مسئله رو نداریم. ولی خب این فرهنگ رو باید به مردم ایجاد بکنیم. همین ایرانی وقتی که از شاید حالا آموزش‌های لازم رو ببینه، یا شاید مجبور باشه تو هیچ جای دنیا به کسی که کار نکنه پول نمیدن. لذا خب من فکر میکنم اینجا اگه ما فرهنگ کار کردن و فرهنگ ارزش‌گذاری به واحدها و اعتقاد و اون چطور بگم وابستگی به شرکت‌ها رو تو ایران بتونیم گسترش بدیم و بتونیم از این تجاربی که بعضی از اشخاص تو این زمینه کسب کردن در جهت استفاده عموم استفاده بکنیم، من فکر میکنم که جا برای کار خیلی زیاد داره، نه فقط تو بخش لوازم خانگی، تو همه صنایع. ما باید شرکت ها رو سعی بکنیم، شرکت های خصوصی رو بیشتر بهشون امتیاز بدیم، بهشون به قول معروف اهمیت بدیم، شرکت هایی هن که بها داده بشه و بتونن اینا رشد بکنن. شرکت هایی که تو بخش خصوصی دارن کار میکنن بالاخره یه سری هزینه ها براشون خیلی مهمه، سعی میکنن به روستر باشن، بتونن بالاخره اگر تولید خدمات میکنن تو خدمات دهیشون بهتر باشن و نوآورانه کار بکنن. و اگر بخوان از این مسئله عقب بیفتن، متاسفانه با این تغییرات چشمگیری که داره تو جامعه شکل میگیره و انتظارات مصرف کننده، شما نگاه بکنید مصرف کننده امروز ابزار و وسیله خیلی خوبی دستشه، حالا اینترنت داره، راحت میزنه و سرچ میکنه و جستجو میکنه و بالاخره اون چیزی رو که میخواد مطابقت میده. یعنی ما الان اگه بخوایم تولیداتی رو که 10 سال پیش تولید میکردیم امروز هم بخوایم همونو تولید بکنیم، مورد استقبال مصرف کننده نیست. شما فکر نکنید تغییراتی که شکل گرفته بر اساس مثلا تغییرات ماهیتی بوده، نه، بر اساس بیشترش طراحی و ظاهر کار بوده. یعنی اگر مثلا فرض بکنید این قبلا درب کوچیک ماشین لباسشویی رو میپسندیدن، امروز درب بزرگ رو میپذیرن، یا مصرف کننده تمایل داره تو حین شستشو مثلا فرض کنیم یه پارچه رو اضافه بکنه یا کم بکنه. خب اینا رو اگه ما نخواهیم ببینیم و بخواهیم از اون تولیداتی که داره تو خیلی کشورها از جمله کره شکل میگیره، خب عقب میفتیم. بعدم هزینه هامون رو طوری بکنیم که برای مصرف کننده این قیاس راحت بشه که نیادش بره به سمت کالای خارجی. یعنی اون قیمته رو ببینه و اون مزایا رو ببینه. به هر صورت ما اگر نخواهیم به این مسائل بها بدیم، حالا چه اصلا جزء صنایع مهم باشه چه جزء صنایع نامهم باشه، این مطمئن باشین که اون واحد تعطیل میشه.
درسته. و مطمئنا دیگه صنعت ادامه پیدا نمیکنه و موزل بیکاری مخصوصا در این قضیه خیلی میتونه آزاردهنده باشه.
آینده لوازم خانگی نیاز به کمک های دولت داره تو این بخش. دولت میتونه یکی از مشوق های واحدهای تولیدی برای ماندگاری باشه. به نوعی کمک هایی که این واحد میکنه تامین مواد اولیه، چه داخلی چه خارجی، که این واحد تولیدی بتونه مواد مورد نیازش رو به راحتی تهیه بکنه. البته ما طی چند سال اخیر خب مشکلاتی رو در داخل داشتیم و بزرگترینش این بحث تحریم ها بود که تقریبا یه مقداری تأثیر گذاشته بود رو تولیدات داخلی و بعضی از قطعات و اجزا رو که ما نیاز داشتیم برای تولیدمون از خارج تهیه بکنیم یا از داخل تهیه بکنیم دچار مشکل بودیم. اگر این بخش رو دولت براش یه فکر اساسی بکنه و اون واحد تولیدی به یک منبع با ثباتی برای تهیه مواد اولیش دست پیدا بکنه، من فکر نمی کنم تو این زمینه مشکل داشته باشیم. خوشبختانه مهندسای خیلی خوبی داریم، طراحای خیلی خوبی داریم. البته خب ایده میگیرن یا شاید هم مثلا یه بخشی از کارشون رو سعی میکنن کپی بکنن از شرکت‌های دیگه. البته خب این مسئله در کل دنیا با مثلا یکی از کشورهایی که توی بخش تولید خیلی جلو رفته چینه که بیشتر تولیداتش رو سعی کرده کپی بکنه، حالا چه تو بخش لوازم خانگی باشه چه تو بخش خودرو یا صنایع دیگه. ولی خب بعد از یه مرحله میرسن به یه مرحله که خودشون طراحی بکنن. ما هم الحمدلله تو این شرط الان یه مقداری بحث داخلی سازی رو با فرهنگ داخلی در نظر گرفتیم و داریم تولید میکنیم، نیاز مصرف کننده رو داریم برآورده میکنیم. حالا ما تولیداتمون بیشتر در بخش لباسشویی، ظرفشویی، یخچال، جاروبرقیه که هر کدوم از اینا برای خانواده خب جزو مایحتاج ضروریشه و از همه مهمتر خدمات پس از فروشه. ببینیم ما خوشبختانه تو ایران گروه هایی داریم که خدمات خوبی میدن. ببین شما وقتی که یک کالا رو خریدی، برای اینکه این کالا رو بتونی ازش استفاده خوب بکنی برای و خیالت راحت بشه تا 10 سال آینده این مسئله پیدا نمیکنه، مشکل پیدا نمیکنه، نیازه به یه خدمات پس از فروش خوب آموزش دیده. یعنی هم آموزش دیده باشه، هم بتونه خوب نیازهای مصرف کننده رو برطرف بکنه. با نوسانات برقی که ما تو ایران داریم، بالاخره دستگاه دچار مشکل میشن. خب انقدر هم طرف بودجه نداره که دوباره اینا رو یا تعمیر بکنه یا جایگزین بکنه. لذا تو خدمات پس از فروش اگر مسئله پیش اومد، باید سریعا این مشکلات برطرف بشه. و
ولی بعضا میبینیم خدمات پس از فروش خیلی در واقع کارا نیست آنچنان، خدمات رسانی به نحوی که باید انجام نمیشه.
خوشبختانه امروز مصرف کننده حق و حقوق خودش رو خیلی خوب میدونه، یعنی با یک جستجویی که تو اینترنت بکنه میتونه حق و حقوق خودش رو بدونه. و شرکت هم برای اینکه مشتریاشون رو حفظ بکنن، سعی میکنن نظر مصرف کنندهشون رو جذب کنن و اعتقاد دارن که یه مصرف کننده ناراضی حداقل 10 نفر رو ناراضی میکنه و میتونه تبلیغات منفی باشه. با این هزینه های تبلیغات سرسام‌آوری که بالاخره باش آشنا هستیم. البته این مسئله تو ایران نیست، تو کل دنیاست. و یکی از ارکانی که کمک میکنه واحدهای تولیدی رو در جهت رضایتمندی مصرف کننده، خدمات پس از فروشه. تمام شرکت های تولیدی امروز تو بخش لوازم خانگی سعی کردن که نصب و اجباری بکنه، یعنی نصب باید حتما توسط خدمات پس از فروش آموزش داده بشه، به خاطر اینکه اون آموزشی که به مصرف کننده میده ایرادهای بعدی دستگاه رو کمتر میکنه و خدمات بعدی رو کمتر انجام میده. شاید استفاده ناصحیح مصرف کننده، نشناختن قطعات خاص اون دستگاه، لطماتی به دستگاه بزنه. ولی خب به نظر من خدمات پس از فروش امروز میتونه نکته مثبتی رو داشته باشه و نزدیک به مثلا مجموعه ما 750 تا مرکز خدمات پس از فروش تو کل کشور داره و نیازی نداره حتی بیشتر این محصولات از منزل مصرف کننده خارج بشه، تو همونجا تعمیرش میکنن اگر نیاز باشه.
چقدر برندهای ایرانی رو در مارکت‌ها، بازارهای جهانی اعتبار داره، چقدر میشناسن و چقدر ازش استقبال میکنن؟
البته خیلی کم، خیلی کم تونسته، به خاطر که تازه این کار شروع شده. اگه شما بخواید وارد یه مارکت بشین، مارکت خارجی بشین، حداقل نیاز داریم به یه دوره 10 ساله، یعنی کالا بره یه مرحله اول دیده بشه، اول از همه دیده بشه، بعد تبلیغات وجود داشته باشه، بعد اعتماد به وجود بیاد، بعد کم کم بخرن و کم کم این یه برند بشه و مردم بیشتر به برندها امروز اعتماد دارن. تا
ما خیلی نوپا هستیم در این زمینه.
البته بله، نباید تمرکز بکنیم حتما به برندهای داخلی. معمولا اینجا بر روی آورد به برند سازی، یعنی شما اگه بخواید صادرات انجام بدین، بعد یه برند حالا مناسبی برای کشورهای مختلفی رو ایجاد بکنید،
چون در حقیقت اون برند اول خرید میشه.
بله، شما نگاه کنیم وقتی که یاهو اومدش شروع کرد به فعالیت، یه برندی رو گذاشت که تو شاید 80% فرهنگ ها معنی خوبی داشت، نرف یه اسمی رو انتخاب بکنه انگلیسی. البته لگوش، لگوی فونتش فونت انگلیسیه، لاتینه، ولی خب یه برندی رو انتخاب کردش که مفهوم خوبی داشته باشه یا حداقل تأثیر خوبی رو روی مخاطبای خاص خودش بذاره. ولی همین یاهو رو که شما نگاه بکنی، امروز کاربردش خیلی خیلی کم شده، یا شاید هم الان خیلی جوانای امروزی هستن بگن یاهو چی هست، یاهو
اصلا نشناسن، کاربردی نیست براشون.
بله کاربردی نیست. خب جاش اومده گوگل رو گرفته یا بعضی چیزای دیگه. ما توی بخش صادرات حتما باید برند سازی بکنیم، توی این بخش خب ضعف داریم. خب شرکت ما البته چند تا برند رو برای صادرات ایجاد کرده، ثبتش کرده، به خاطر اینکه شما برای اینکه وارد یه بازار بشی، بعد اون بازار اون برند رو ثبت کرده باشه، اگر موفق باشه یکی دیگه به نام خودش ثبت نکنه، خب یه پروسه های کار خاص خودش رو داره. لذا بعدش بعد این اعتماده پیش بگیره و مستمر باشه و و نسبت به تغییرات جهانی هم همگام باشه. شما وقتی که این هدف و الگو قرار دادین و دارین به اون سمت حرکت میکنین، دیگه کالاتون متناسب بازار ایران نیست، دیگه باید جهانی فکر بکنین. اگه شما داری یخچال تولید میکنی، باید یخچال جهانی باشه. جاروبرقی تولید میکنی، جاروبرقی جهانی باشه. یا حالا هر گونه محصولی که تو اون حوزه فعالیت شما هست،
با کیفیتی که مطالبه میشه
و 100%، یعنی این همون کالایی که در اونجا هست شما باید رقیب اون بشی، حالا با قیمتشه و کیفیتشه و دیزاینشه، اون طراحی که خود محصول داره. الان اون اتفاق افتاده، یعنی امیدواریم که با این اتفاقی که تو ایران افتاده و این اتفاقات خوبی که حالا بحثش برمیگرده به تحریم‌ها و اون اجباری که واحدهای تولیدی داشتن برای نگه داشتن خودشون به صورت روزانه کنترل بکنن، این اگر مستمر باشه نه فقط چه یه شرکت، بلکه شرکت‌های دیگه هم تو این بخش وارد شدن و دارن کار میکنن و میتونم بگم جزو صنایع خیلی سودده است. من فقط یه آماری رو خدمتتون عرض بکنم، من فکر کنم براتون خوب باشه. ما تقریبا تو دنیا نزدیک به 120 میلیون ماشین لباسشویی نیاز داریم، شاید هم نزدیک به 140 میلیون یخچال نیاز داریم. از این مقدار تقریبا 50%ش رو داره چین تولید میکنه، 50%ش رو بقیه دنیا دارن تولید میکنن. فرض بکنیم اگر تولید ایران باشه تقریبا 1 میلیون خورده ای، یعنی تقریبا نزدیک 1% از بازار جهانی رو ما میتونیم داشته باشیم. البته میتونیم اینو گسترش بدیم، یعنی جا برای کار بسیار زیاده. مواد اولیه مناسبه برای تولید محصول تو ایران قیمت مناسبی داره، موادی که استفاده میشه براش فلز، پلاستیک، آلومینیوم، قطعات الکترونیکی، حالا غیر از قطعات الکترونیکی که مثلا بعضی IC ها و مقاومت هاست که بعد وارد بشه، اونا خب جزء خیلی کوچیکی داره، ولی مواد اولیش بیشترش در اینجا قابل تهیه است.
یعنی هزینه تمام شدهش برای تولید کننده به صرفه هست.
بله بله، من فکر میکنم اگر واحدهای تولیدی تو این بخش بتونن پویاتر باشن، حمایت های دولت رو داشته باشن و 1-2 سال هم حمایت ها ادامه داشته باشه، یا شاید از 3-4 سال ادامه داشته باشه، ما میتونیم سهم 1% رو برسونیم به حداقل 5-6%. و آماری که ما داریم، یک از شرکت های چینی درآمدش از لوازم خانگی تقریبا نزدیک به 40-50 میلیارد دلاره. یعنی شما نگاه بکنی این خودش میتونه یه صنعت بسیار بزرگی باشه و من فکر میکنم که میتونیم، البته چون یک کالای پرمصرفه تو خونه ها، میتونه جای خیلی خوبی داشته باشه و جا برای کارش زیاده. ما تو کشورهای حول و حوشمون یه ترکیه رو داریم که البته خب نسبتا اونا خیلی خوب کار کردن، مصر رو داریم، باز دوباره مصر هم تو موقعیت خوبی داره دیگه، کسی شرکت تولیدی قدری رو نداریم. یعنی ما تو عراق، سوریه، کشورهای جنوب خلیج فارس یا مثلا کشورهای آفریقایی یا کشورهای عین افغانستان یا بعضی کشورهای شمالیمون، ما واحد تولیدی بزرگ لوازم خانگی نداریم که میتونیم اونا رو هدف قرار بدیم برای ورود به. بزرگترین حمایت هایی که از این جانب شده اعتماد شرکت هایی بوده که من توش کار کردم، یعنی و این پتانسیل رو به من دادن که با یک جوان ساده که تازه وارد صنعت میخواد بشه از دانشگاه بهش اعتماد کردن، ابزار و وسیله دادن و هیچ جا منو محدود نکردن. واقعا مدیرای خوبی بودن، من فکر میکنم اعتماد خیلی خوبی به من کردن. یعنی مثال دارم میگم، اگر البته خب ما تو دانشگاه شاید با دستگاه خیلی به صورت کارگاهی کار کردیم، ولی اینکه بیای تو صنعت و بتونی مثلا فرض بکنی به یه کسی بگی آقا یه چنین قالبی بساز اینقدر هزینه میشه و فلان میشه، خب من فکر میکنم که مدیریت های خوبی بودن، یعنی اعتماد خیلی خوبی بود به من و خب ما هم سعی کردیم با پشتکاری که داریم جواب اون محبتی که اونا دارن، اون اعتمادی که به ما کردن. و همیشه من الگوم این بوده که اول کار بعد حقوق، یعنی میگفتیم که اول به ما اعتماد بکنیم بعد به ما حقوق بدین اگر راضی بودین. من واقعا همیشه جایی که بوده، حالا یا فکرم این بوده که مجموعه موثری باشه و همه جا هم گفتم این واحدهایی که تو ایران الان دارن تولید میکنن مالکیتش ممکنه مال شخص باشه، ولی در نهایت مال همین کشوره، اون کارگرهای همین کشور میان کار میکنه، همون مهندسایی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدن میان اینجا. بالاخره یه روزی هم ما باید بریم گروه های دیگه بیان جای ما رو بگیرن و فعالیت ها ادامه پیدا کنه، و امیدواریم جاهایی که ما فعالیتاشون رو بودیم تو مجموعهاشون و کار کردیم باهاشون و این اعتماد با ما داشتن، الان فعالن دارن کار میکنن و الحمدلله جزو واحدهای خوب این کشور هستن که هر کدومشون 400 تا 500 تا 1000 تا کارگر دارن. حالا البته اطلاعات جدیدی من ندارم، ولی خب میدونم این عددها هست، دارن کار میکنن و نیاز کشور در این خصوص برآورده دارن میکنن. من آخرین صحبتم اینه که بالاخره خانواده هم بعد انتظاراتشون رو بالاخره یه مقداری متناسب بکنن. من میبینم خب بالاخره یه سری نارضایتی هست، شما نمیتونی وقت تو برای مجموعه بذاری و بالاخره یک سری محدودیت ها رو برای خانواده ایجاد نکنی، ولی خب با مدیریتی که میشه گذاشت، با اون برنامه‌ریزی هایی که میشه انجام داد، میشه دو طرف و به قول معروف رضایتشو به دست آورد و
که خانواده هم راضی باشن. بله، از این زمانی که شما برای کاری که مورد علاقتون تا این اندازه میذارید. خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم. من ملیحه کیان هستم و شما شنونده برنامه نام‌آوران صنعت از رادیو اقتصاد بودید. ممنون از توجه شما. وقت بخیر و خدا نگهدار.